آفرینی طرحهای نوینی رو از نخبگان جوان گرفتیم. این پتانسیل و ظرفیت بزرگی که در دیار 15 خرداد هست، شما میدونید که خیلی از محصولات صنعتی دیار 15 خرداد در کنار محصولات کشاورزی داره صادر میشه و اینا حمایت میخوان. در طرح آمایش سرزمینی صنعت به اینا پرداخته شده، در قانون حمایت از تولید به اینا پرداخته شده. ما باید تلاش بکنیم هم نقاط ضعف قانون حمایت از تولید رو برطرف کنیم و هم بکوشیم که نقاط قوتش رو تقویت کنیم و این قانون در بهترین حالتش اجرا بشه. امروز صنعتگر، کارآفرین، کارگر و تولید کننده ما به حمایت احتیاج داره. حمایت از طریق مجلس به این شکل هست که قانونگذاری مناسب انجام بشه، قانونگذاری عادلانه در کنار نظارت، نظارت بر اجرای اون قوانین. وقتی به کارگاه مراجعه کردم، کارگران زحمتکش و عزیز از کمبود دستمزد ناراضی بودند و کارآفرین و تولید کننده محترم از نابسامانی تأمین اقلامشون، نابسامانی در تأمین سرمایه در گردششون و از نبود حمایت ها ناراضی بودن. باید سامان بدیم به این وضعیت، باید موانع رو برداریم که جهش تولید اتفاق بیفته. اگر دنبال حضور مردم هستیم در تولید و صنعت، باید این موانع رو برداریم. بنده اعتقاد دارم باید در میان همه اقشار مختلف جامعه، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، روحانیت، علما، کشاورزا، دامدارا، کارآفرینا، کارگرا، صنعتگرا و تولید کننده ها و همه اصناف و کسبه محترم حتما حضور داشت، حتما مسائل رو شنید و حتما برای اونها راه حل پیدا کرد. کما اینکه عرض کردم خیلی از راه حل ها موجوده. هنر ما این خواهد بود که راه حل های علمی رو پیگیری کنیم در منطقه و در مجلس، اون رو تلاش کنیم که اجرا بشه و به قانون تبدیل بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای علی خزائی. در خدمت جناب آقای حسین نوشابادی هستیم در بخش دوم فرمایشات ایشون، در خدمتتون هستیم به مدت 10 دقیقه. بفرمایید.
همونطور که در بخش اول در عرایزم توضیح دادم، توجه به مهمترین و اساسی ترین متعلق مشکلات مردم در طول این چند سال مورد توجه قرار گرفته. سعی کردم در تمام دیدارهام، بازدیدهام، نطقهام، تذکراتم و سوالاتی که در مجلس مطرح میشه و مسائلی که مورد توجه مردم و جز مطالبات مردم هست بپردازم. سعی کردم از همه فرصت‌هایی که قانون به بنده داده در تذکر به مسئولان کشور، در سوال کردن از مسئولان کشور، در تحقیق و تفحص از مسائل مشکلات کشور و در ملاقات‌هایی که با سران کشور داشتم، در رأس سران کشور رهبر معظم انقلاب که چندین بار هم خصوصی و هم عمومی خدمت ایشون مسائل و مشکلات حوزه انتخابی خودم رو بیان کردم، در دیدار با رؤسای جمهور ادوار گذشته و دوره جاری و دعوت از رؤسای جمهور برای دیدار و بازدید از این حوزه که خوشبختانه در هر دوره که بنده توفیق حضور در خانه ملت رو پیدا کردم، رؤسای جمهور رو برای سفر به این دیار که دیار 15 خرداد به تعبیر مقام معظم رهبری دیار پاکان است دعوت کردم و به حمدالله هر سفر توأم بوده با تأمین اعتبارات و بودجه ها برای رفع بخشی از این مشکلات و مطالبات و چالش هایی که موجود بوده. بنده بیش از 50 تذکر، نطق و سخنرانی داشتم در خانه ملت که ممکنه عده‌ای یا جهلن یا سهون یا عمدن مسائل مطرح کنن که تا تریبون مجلس روشن نبوده. بنده به ذرس قاطع عرض میکنم اونهایی که چون ادعای میکنن بیان ببینن و سرچ کنن، ببینن نطقها، اظهار نظرها، مواضع، دیدگاهها، پیگیریها در چه سطحی بوده. این نکته ایست که باید عرض کنم. و در رابطه با موضوع چالش‌های موجود در ورامین، پیشوا و قرچک و مطالباتی که عرض کردم در چند بخش تقسیم کردم، یکی از مهمترین مطالبه‌ای که امروز مد نظر مردم است و بعضی از نامزدهای محترم هم در طول این دوران به ویژه دوره اخیر بهش می‌پرداختن و مطرح می‌کردند، بنده عرض می‌کنم خدمتتون که پروژه مربوط به کمربندی قلعه نو که باعث این مشکلی شده که الان شما میبینید، اگر در گذشته ما کمربندی قلعه نو رو احداث میکردیم دولت‌های گذشته، امروز با این چالش مواجه نبودیم که این شرایط سخت ترافیکی و این رفت آمد مسافرت‌ها با این مشکل مواجه بشه. بنابراین این رو ما به عنوان یک موضوع در پیگیری خودمون قرار دادیم در دوره مجلس در دوره 11 و موفق شدیم با کمک دولت و پیگیری هایی که انجام شده پروژه کمربندی قلعه نو رو به نتیجه برسانیم و با اخذ اعتبار و تصویب این طرح در استانداری تهران و شورای ترافیک استان تهران از مرحله مقدماتی عبور کنیم و الان به مرحله اجرا برسیم. و با توجه به اینکه پروژه مهمه برای کاهش ترافیک مسیر ری به قرچک و رامین، در دستور کار پیگیری های ما قرار گرفت و به حمدالله به ثمر نشسته و در آینده بسیار نزدیک عملیات اجرایی کمربندی قلعه نو برای جلوگیری از این اتلاف وقت مردم و برای حل این معضل ترافیکی و برای رفع این در واقع معضل رفت آمد مردم طراحی بشه. این رو بنده هم از دولت خواستم، بنده هم تأکید کردم بارها در جلسات متعدد با رئیس جمهور محترم، با وزرای زیربط صحبت کردم و تأکید کردم. همونطور که مردم عزیز ما میدانن، مرز بین قانونگذاری و نظارت با اجرا متفاوته. گاهی اوقات بعضی از افراد، بعضی جریانات این گونه وانمود میکنن که نماینده مجلس باید مجری طرح و پیگیری امور اجرایی شهرستان باشه، که این تصور درستی نیست. نماینده مجلس نماینده ملت است و به نمایندگی از مردم مطالبات مردم رو پیگیری می کند. قدرت اجرا دست دولت است، قدرت قانونگذاری دست مجلس است. مجلس قانون وضع می کند، مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد و دولت مسئولیت اجرا رو به عهده دارد. بنابراین بخش مهمی از مطالبات مردم که امروز به عنوان چالش مطرحه در حوزه اجراست، در بخش نظارتی و در بخش قانونگذاری پیگیری شده و وظیفه ای که نماینده مجلس داره به عنوان خادم مردم پیگیری مشکلاته. من در این گزارشی که به مردم تقدیم کردن واژه پیگیری رو وقتی نوشتم، یه عده گفتن که شما چرا عنوان پیگیری رو نوشتید و مکتوب کردید. عرض کردم وظیفه نماینده پیگیری است، وظیفه اجرا به دست دولته. ما در حدود وظایف خودمون عمل کردیم. وظیفه مجلس این است که به امورات کلان کشور و نظارت بر امور جاری در سطح منطقه و حوزه انتخابی خودش پرداخته. ما از این منظر به موضوع نگاه کردیم و خوشبختانه این پروژه‌ای هم که عرض کردم پیگیریش دست بنده بوده، اما اجراش دست دولت بوده. قطعا باید در این ارتباط هم دولت‌های گذشته که پروژه‌های قبلی رو پیگیری کردن در دوران ششم و هفتم و هم دولتی در واقع جاری که واقعا اهتمام ویژه داشته برای پیگیری مسائل حوزه انتخابی بنده و در سفر جناب رئیس جمهور، سفر رئیس محترم مجلس، سفر رئیس محترم قوه قضاییه به این مسائل پرداخته شده و افق روشنی رو ما در راستای حل مشکلات و انتظارات و مطالبات مردم می‌بینیم. در خصوص پروژه مهمی که من در اون بخش اول فرصت نشد عرض کنم در حوزه حمل و نقل و موضوع راه و ترابری، ما اعتقاد داریم که این راه مواصلاتی تهران به ری و عرض کنم که ورامین، این راه که حالا موسوم به جاده ورامین هست، این جوابگو و پاسخگو این نیاز و تردد نیست. ولذا از ابتدا ما دیدگاه این بود که باید راه دومی برای ورامین احداث بشه. ولذا در دوره هفتم پیشنهاد بنده در مجلس و در دولت ثبت شد و مورد تایید قرار گرفت. دولت هم پذیرفت که آزادراهی رو به نام آزادراه تهران به پیشوا بسازه برای پیشگیری و جلوگیری از این وضعیتی که ما الان شاهد هستیم. ولی متاسفانه بعد از اقداماتی که انجام شد و حتی پیمانکار این طرح هم مشخص شد و شروع به کار قرار بود انجام بگیره، با رفتن بنده در دوره هشتم که دیگه توفیق خدمت نداشتم، پروژه آزادراه به فراموشی سپرده شد که ما داریم احیا میکنیم، احیای پروژه آزادراه تهران به پیشوا که بتواند بخش مهمی از این ترافیک رو حل کنه. و همچنین مهمترین پروژه که این دوره پیگیری شد و به نتیجه رسید، پروژه آزادراه چربشر به رودهن. یعنی با این پروژه هم راه جدید برای منطقه تعریف میشه، هم میتونه گره این ترافیکی رو حل کنه و هم مردم برای مسافرت به شرق استان تهران و شمال کشور از این مسیر استفاده کنن. عنوان پروژه هم در مجلس به ثبت رسیده، چون این پروژه ملی است، جزء ردیف‌های ثبت شده است، پروژه آزادراه چرمشهر به رودهن و اتصال به جاده عرض کنم که هراز. این یکی از مهمترین پروژه هایی است که میتونه مسئله حمل و نقل و رفت آمد مردم رو حل کنه و انشالله در آینده نزدیک این پروژه هم اضافه خواهد شد به پروژه های قبلی که بنده پیگیری کردم، مثل پروژه حرم تا حرم، پروژه القدیر و پروژه تعریض راه ری به ورامین. امیدواریم با انجام این پروژه های زیربنایی، پروژه هایی که زیر ساخت های ورامین رو شکل میده و نماینده مجلس به عنوان مهمترین مطالبه گر، به عنوان مطالبه گر از طرف مردم، به عنوان سخنگوی مردم، به عنوان رابط حاکمیت با مردم، پیگیر همین مسائل و همین مطالبات است که خوشبختانه در طول ادوار گذشته بر اساس همین ایده و بر اساس همین اعتقاد کار رو دنبال کردیم. و اگر امروز شما 5 شهرک صنعتی میبینید و امروز 4 بیمارستان میبینید و امروز راه‌های مواصلاتی مشاهده می‌کنید، در اثر همین پیگیری‌ها و همین تلاش‌ها بوده که با همکاری دولت و مجلس در ادوار گذشته صورت گرفته و در امتداد همین فعالیت‌ها و در استمرار همین کارهای زیربنایی انشاءالله افق‌های روشنی رو برای مردم خوب دیار 15 خرداد مشاهده انشاءالله خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای حسین نوشابادی، نامزد محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک. در بخش پایانی گفتگوی هر دو عزیز، هر کدام از عزیزان 10 دقیقه برای جمع‌بندی فرصت دارن که جناب آقای علی خزائی بحث رو آغاز میکنن و جمع‌بندی نهایی خودشون رو ارائه میدن. بفرمایید.
کرسی مجلس مثل دولت باید مردمی بشه. مردم عزیز، اعتقاد دارم همونطور که اگر دولت کاملا مردمی بشه قوی خواهد شد، کرسی مجلس هم اگر مردمی بشه قوی خواهد شد. مسیری که ما توفیق داریم در اون حرکت میکنیم، مردمی سازی کرسی ورامین هست. چهره ای که فرزند شماست، برادر شماست، به عنوان یه بچه مستضعف وارد این عرصه تلاش و کار و جهاد شده، با حمایت خودتون و با حمایت عموم مردم تا اینجا پیش اومده. مردم عزیز، همه جنبه های کار رو شما زحمت کشیدید. علی خزائی پیش، هین و پس از انتخابات چیزی نبوده، چیزی هم نیست و چیزی هم نخواهد بود. ما هیچ هم نیستیم. آنچه که لطف خدا بوده و تلاش و زحمت و کوشش و جهاد شما باعث شده که شأنیت و جایگاهی که به برکت انقلاب هست پیدا کنیم و این رو مدیون این نگاه میدونیم نگاهی که از امامین انقلاب آموختیم، یعنی مردمی کردن هر کاری. در این بار هم مردمی کردن کرسی مجلس. مردم ورامین، مردم پیشوا، مردم قرچک، مردم جلیل آباد، مردم جواد آباد، ما از کنار شما بودن لذت بردیم و لذت میبریم. ما توفیق شاگردی و درس آموختن از شما رو داشته و داریم. مردم عزیز، همونطوری که فصل بهار، فصل رویش طبیعت، فصل تجدید حیات، ما معتقدیم که فصل جدید تجدید حیات سیاسی در ورامین باید آغاز بشه. فصل کار. ورامین احتیاج داره به کار، کار، کار. اتحاد بین مسئولین، اتحاد بین مردم و مسئولین، اتحاد بین مسئولین، مردم و نماینده شما. ما میتونیم با کار کردن، با تلاش کردن، با کنار گذاشتن اختلافات ورامین رو به رشد برسونیم. مردم عزیز ورامین، پیشوا و قرچک، بچه های شما، فرزندان شما که زحمت کشیدید برای بزرگ کردنشون، جوانی، سوی چشم و انرژی جسمانیتون رو گذاشتید که فرزندانتون، بچه هاتون، فرزندانتون بزرگشن، امروز میوهی هستن که رسیدن و اگر میوهی رسیده شده چیده نشه دیگه فایدهی نداره، باید به موقع چیده بشه. و شما اونقدر دانا و هوشمند و مدیر و مدبر هستید که این مسیر و این راه رو باز کنید. مردم ورامین، ذهن خلاق جوان ایرانی که میتونه موشک به فضا پرتاب کنه، که میتونه عملیات گسترده نظامی انجام بده، که میتونه عملیات بزرگ علمی در حوزه‌های هسته‌ای، هوافضا، هوش مصنوعی، زیست فناوری و امثالم انجام بده، میتونه در حوزه سیاسی و اجتماعی هم منشأ اثر باشه. مردم عزیز ورامین و پیشوا و قرچک، ذهن جوان ایرانی میتونه بیاد در کنار شما باعث ارتقاء منطقه بشه. کرسی ورامین باید بیش از پیش ارتقا پیدا کنه و این شدنیه. در کنار بچه‌های شما، در کنار نخبگان جوان ورامین این اتفاق خواهد افتاد. ما باید تمام سلایق متفاوت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو به رسمیت بشناسیم. ما باید حضور جوانها و نوجوانها در عرصه‌های مختلف رو به رسمیت بشناسیم. ما باید مسیر رو باز کنیم برای رشد، بالندگی و پویندگی بچه‌های شما. ما موظفیم که خدمت کنیم به نسل آینده کشورمون. عدالت میوه شیرینیه که ثروتمندا، ما بچه مستضعفا و همه مردم ازش بهره‌مند میشن، ازش لذت میبرن. کسایی که با عدالت مخالفن راندخارا و مفسدای اقتصادی هن. عدالت بسیار شیرینه. برای تحقق عدالت جوانها میتونن با گامهای استوار خودشون، با تن و روح بزرگ خودشون پیش برن. اجرا و تحقق کامل عدالت با حضور جوانها امکان پذیره. مردم عزیز، در مسیر فعالیت‌های سیاسی شفافیت خیلی لازمه. شفاف بودن در امور مالی و در کرسی مجلس با رأی دادن‌ها به طرح‌ها و لوایح و وزرا و امثالهم بروز و ظهور پیدا می‌کنه. بنابراین شعار جوانگرایی، عدالت و شفافیت رو انتخاب کردیم، پاش ایستادیم. تا تو روستاها، تو محلات، تو مساجد حسینی ها، در بین جوان ها، تو پارک ها، تو باشگاه ها، هر جایی که رفتیم به ویژه جوان ها، به ویژه بچه های شما از شعار عدالت استقبال کردن. به ما بارها گفتن که ما جوان ها استعداد ها و پتانسیل های بزرگی داریم که باید دیده بشیم. اعتقاد داریم که این راه رو میتونیم ادامه بدیم. حضور همه اقشار مختلف برای ما ارزشمنده. خبرنگارها باید امنیت داشته باشن. فعالای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی باید گرامی داشته باشن. باید مشورت کنیم با فعالان عرصه‌های مختلف. نشست بذاریم، نشست‌های تخصصی، بهره بگیریم از دانش، از علم و از تجربه اونها، از بزرگترها و پیشکسوتها در رشته‌های مختلف ورزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حتی صنعت و تولید و کشاورزی و دامپروری استفاده کنیم. باید همنشین بشیم با همه مردم. این امکان پذیره. امنیت شغلی کارگرا، کارگر عزیز، کارگر پرتلاش باید مورد توجه مجلس قرار بگیره. همونطوری گفتم مجلس نه تنها باید برای مسائل جاری روز راه حل پیدا کنه، باید در آینده کشور، حوزه انتخابی برامین، پیشرو و قرچک و حتی جهان تاثیرگذار باشه. چرا؟ چون قراره تمدن بسازیم. مردم عزیز برامین و پیشرو و قرچک، تمدن سازی از دیار 15 خرداد شروع شده. در روز 15 خرداد با شهادت، با جانبازی شما شروع شده و تا امروز 61 سال از اون روز گذشته و همچنان شما پای کارید. همونطوری که شما به این استحکام، به این استواری ایستادید، ما هم وظیفه داریم بیش از شما تلاش کنیم، بیشتر از شما کوشش کنیم و بیشتر از شما پتانسیل ها و ظرفیت ها رو به کار بگیریم. چرا؟ چون میخواییم تمدن جدیدی بسازیم. وقتی تمدن نوینی ساختیم، همه موضوعات انشالله حل خواهد شد. این مسیر، مسیر سخت و دشوار و راه ناهمواریه، اما ما هم امام و رهبر و راهنمای حکیمی داریم و هم مردم پایکار و تو صحنه‌ای داریم. فقط میمونه بنده و امثال من محکم کنار شما بایستیم، محکم پای کار شما باشیم و محکم این هدف رو پیگیری بکنیم. ما اعتقاد داریم در کنار شما باشیم، مسائلمون حل خواهد شد.
خیلی ممنونم. متشکرم جناب آقای علی خزائی، نامزد محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه برامین، پیشوا و قرچک. دعوت میکنم از جناب آقای حسین نوشابادی، دیگر نامزد انتخابات این حوزه انتخابیه، در خدمتون هستیم. 10 دقیقه برای جمع‌بندی نهایی فرمایشات شما.
بله، خدا قوت، خسته نباشه. این عبارتی که دو بار دوست عزیزمون به کار بردن که مجلس رو باید مردمی کنیم، این خیلی قابل تأمله. اگر اینگونه برداشت بکنیم که مجلس پس تا حالا مردمی نبوده، از این به بعد با حضور ما مردمی می شود، این توهین به مردمه. مردم در طول این 11 دوره مجلس در سراسر کشور، به ویژه در دیار 15 خرداد، انتخابشون انتخاب مردمی بوده. کرسی نمایندگی مجلس در این دیار، چه زمان بنده چه در زمان سایر نمایندگان محترمی که از دوره اول تا به امروز آمدن، از طریق مجلس انتخاب شدن. بنابراین هیچ نماینده‌ای در ایران بدون رأی مردم انتخاب نشده. اگر بخواهیم تصور دیگر و تحلیل دیگر داشته باشیم، به مردم توهین شده، به مجلس توهین شده. اگر ما انتخاب نشدیم در یک دوره‌ای، به معنای نیست که مردم رأی ندادن یا کرسی مجلس مردمی نبوده. ما باید بپذیریم در نظام مردم سالار دینی، در نظامی که مردم صاحب اختیارن، در نظامی که مردم ولی نعمتن، در نظامی که مردم حق انتخاب دارن، در نظامی که بر اساس اصل ششم قانون اساسی کشور رو با اتکا به آراء عمومی و اداره کرد، نه با اتکا به اندیشه ها و فرضیات و ارکان نظری پردازی. مردم صاحب رأین، مردم صاحب اختیارن، مردم صاحب قدرتن و این قدرت رو مردم به نمایندگان تفویض میکنن تا نمایندگان از طرف مردم پیگیر مسائل کلان ملی و مسائل حوزه انتخابی خودشون باشن. بنابراین این جمله رو بنده باید اصلاح بکنم که عزیزان توضیح دادن که باید کرسی ورامی رو مردمی کرد. کرسی ورامین 11 سال مردمی است، مردمی بوده و خواهد بود. هر کس هم که از صندوق رای بیرون بیاد قطعا مردم به او رای دادن و مردم به او اعتماد کردن و جز این مطلب واژه دیگری و اصطلاح دیگری رو نباید به کار بریم. این جانب گرچه در ادوار گذشته مجلس با دولت‌های مختلف مواجه بودم، دوره ششم، دوره هفتم و این دوره، علارغم اختلاف سلیقه‌ای که با دولت‌ها وجود داشته، علاوه بر این که انتقاداتی بر دولت‌ها نسبت به پیگیری کارها و انجام مطالبات مردم داشتیم، اما یک اصل رو فراموش نکردیم و اون اصل تعامل با دولت، تعامل برادرانه، تعامل همراه با دلسوزی برای رفع مشکلات مردم. چون اعتقاد داریم مجلس اگر با دولت تعامل نداشته باشد، دولت موفق به انجام کار نمی شود و دولت با اتکا به قدرت مجلس است که می تواند خدمت به مردم بکند. اگر جایی هم ضعفی وجود دارد، این رابطه رابطه خوبی شکل نگرفته. بنابراین ما در این حالی که اصل تعامل با دولت، اصل رابطه دوستانه و برادرانه با دولت رو دنبال میکنیم، اما در خیلی از جاها هم انتقاد داشتیم، نه بر این دولت، بر دولت‌های گذشته همینطور. نطق‌ها، اظهارات، تذکرات در واقع یک سندی است بر انجام این ادعا و انجام این در واقع رویه و اعتقاد. ولذا من درز میکنم که ما در پیگیری مسائل حوزه انتخابی خودمون سعی کردیم هم از ظرفیت‌های ملی استفاده کنیم، هم از ظرفیت‌های استانی، هم از ظرفیت‌های منطقه‌ای. ما 10 پروژه رو در طرح‌های ملی قرار دادیم، پروژه‌هایی که امروز ردیف ملی داره، مثل بیمارستان‌های جایگزین برای ورامین، پیشوا و قرچک طرح ملی است. این در واقع ردیف ملی مصوبه مجلس داره. پروژه‌های اجرای در واقع فاضلاب بهداشتی شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک ردیف ملی داره. پروژه‌های مربوط راه و ترابری، پروژه بزرگراه ری به ورامین، پروژه القدیر، پروژه حرم تا حرم، اینا طرح‌های ملی بوده. پروژه سد ماملو برای تامین آب زراعی که یکی از مهمترین کارهایی که در دهه 80 انجام شد، اینا طرح‌های ملی است و اینها قابلیت‌های سطح کشور، ظرفیت ملی است برای پشتوانه مسائل منطقه ورامین. ما از این ظرفیت استفاده کردیم. کمتر حوزه انتخابیه است که 10 پروژهش رو در سطح ملی تعریف کرده باشه و از بودجه‌های کلان کشور و در ردیف مستقل مجلس قرار گرفته باشه. اینها حکایت از همون تلاش‌ها و نتیجه دادن این تلاش‌هاست که به حمدالله به ثمر نشسته. و موضوعی که اینجا در ادامه مباحث گذشته عرض می‌کنم در وقت باقی مونده، بحث استان شدن ورامین است. عزیزان، یا آرزویی از گذشته در ذهن مردم بوده که روزی منطقه ما، دیار 15 خرداد، قابلیت استان شدن پیدا بکنه و الحمدلله این آرزو تحقق پیدا کرده. یعنی آرزوی استان شدن دیار 15 خرداد به ثمر نشسته. مراحل پایانی این موضوع در دولت داره شکل میگیره و در طی ماهای آینده استان شدن ورامین به عنوان محور جنوب شرق استان تهران، به عنوان استان شرقی تهران در دستور مجلس قرار خواهد گرفت و مجلس باید نسبت به این موضوع اظهار نظر بکنه و تصویب بکنه چون این پروژه‌ای رو. قطعاً با پیگیری‌هایی که در این چند سال انجام شده، و با شناختی که امروز وجود داره و با تعاملی که امروز با نمایندگان مجلس وجود داره ما بتوانیم